بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت حضار محترم، اساتید، خانواده محترمشون، فرمانده محترم استقبال و روحانیت، مسئولین محترم بسیج اساتید استان یزد، تبریک عرض میکنم. هم سال نو رو، هم ایام شعبان رو، اعیادش رو، و همچنین به ویژه روز معلم رو که مصادف هست با شهادت شهید مطهری عزیز. توفیقی است برای بنده امروز 14 اردیبهشت ماه در یزد در خدمت شما اساتید محترم و خانواده های محترمشون باشم. موضوعی که انتخاب کردم، قرار شده راجبه صحبت بکنم، بحث نفت، اختلاس و اختشاش است و فکر میکنم یک مسئله کلیدی است و در حقیقت میخوام استمداد به طلبم از شما که این مطالبی رو که مطرح میکنم این رو شما اگر توانستید، اگر موافق بودید، که حتما میتوانید اگر موافق باشید، این رو در سطح جامعه مطرح بودید. یکی از موضوعاتی که در اذهان جامعه مطرح هست اینه که خب ایران یک کشور ثروتمندی محسوب میشه. حالا اونطوری که بارها اعلام شده، مجموعه ذخایر نفت و گاز ایران از هر کشور دیگری بیشتر است. حالا گاز ما کمتر از بعضی از کشورهاست، نفتمون کمتر از بعضی هست، اما مجموعه اینا از مجموعه هر کشور دیگری در جهان بیشتره. معادن داریم، مس، سنگ، آهن، معادن طلا. ما سالی 2 تن طلا فقط استخراج میکنیم از معادن کشور. دولت درآمدهای دیگه ای هم داره، مالیات، گمرک، عوارض، جریمه ها. سوالی که در اذهان مطرحه اینه که چرا با وجود این درآمدها و با وجود این ثروت ما مشکلاتی مثل مشکل مسکن، معیشت، اشتغال، درمان، رفاه و سایر مسائل رو داریم. این سوال تقریبا ذهن همه رو پر کرده و باید به اون جواب داد و روشن کرد. بل این باورند افراد که اگر مدیریت خوبی باشه، درست باشه، سالم باشه، مدیر و مدبر باشه، اهل اسراف و حیف و میل و اختلاس و اینا نباشه، میشه با این پول نیازها رو برطرف کرد. اما چرا برطرف نمیشه؟ 40 سال از انقلاب گذشته و ما مشکلات اقتصادی رو لمس میکنیم. چرا برخی از کشورهای همین همسایه ما جنوب خلیج فارس، اونها هم نفتخیزن، منتها نه جمهوری اسلامی هن، نه ادعای ما رو رجوع مردم سالاری و عدالت دارن، اما مثلا یارانه‌ای که به مردمشون میدن گاه به اندازه حقوق یک کارمند ایرانی است. ما 45500 تومان داریم میدیم، بعد هم هی مینالیم، میگیم روز پرداخت یارانه ها روز مصیبت عظماست، التماس میکنن که آقا این یارانه رو انصراف بدید. حالا که انصراف نمیدید، خودمون یه تعداد رو، یه 20 میلیونی رو قطع، 20 میلیون نفری رو قطع خواهیم کرد. کشورهایی هم داریم که این نفت رو ندارن، مثل کره جنوبی با ما اتومبیل سازی رو شروع کردن. اونا کجا هستن؟ ما کجا هستیم؟ ایران خودروی ما، یعنی خودروسازی ما، با خودروسازی کره جنوبی با هم شروع شد. سامسونگ 2 سال بعد از ارج شروع شد، ارج تعطیل شد، سامسونگ دنیا رو گرفته. قضیه چیه؟ کجاست مشکل؟ اینو من سعی میکنم امروز توضیح بدم. یه اشاره‌ای هم بعد به مسئله اختلاس ها که بسیار کلان هست بکنم و راهکارهای مبارزه با اون و تشریح اندازه این اختلاس و بعدم ریشه های اختشاش و در نهایت راهن که یکی از راهن های مهمش همین شعار سال هست که حمایت از کالای ایرانی است. که حمایت از کالای ایرانی فقط خرید نیست یا فقط دولت نیست که حمایت کنه، خود تولید کننده ها هم هستن، مصرف کننده ها هم که باید ترجیح بدن. و چرا اصلا، چرا شعار اقتصاد مقاومتی؟ خب اینو اگر امروز بتونیم روشن کنیم، من فکر می‌کنم که این نتیجه خوبی از این خواهیم گرفت. خب ارقام درآمد نفت هر سال اعلام میشه، جزء ارقامی است که تیتر رسانه ها میشه. چه موقعی که بودجه رو رئیس جمهور تقدیم میکنه برای سال آینده، که این کتابچه بودجه چند صد صفحه است، پر اعداده، اما یکی از اعدادی که هم رئیس جمهور ذکر میکنه هم تیتر رسانه ها میشه، اون میزان پیشبینی است که برای درآمد نفت شده، این گفته میشه. حالا این پیشبینی ممکنه محقق بشود، ممکنه محقق نشه، اما ارقام درآمدهای حاصله گذشته اعلام میشه. 3 ماه گذشته، 6 ماه گذشته، 9 ماه گذشته، 1 سال گذشته ما اینقدر فروش داشتیم، این دیگه پیشبینی نیست، این محقق است. اون هم اعدادش نجومی، سوپر نجومی است، اونقدر اعداد بزرگه که گاهی ما در خوندنش دچار مشکل میشیم، به همین راحتی نمیشه خوند، اینقدر صفر جلوشه، باید خلاصه یکم روش کار بکنیم تا بشه عدد خوند. ولی مردم اندازه واقعی این اعداد رو متوجه نمیشن، برای اینکه با این اعداد سر و کار ندارن. ما ها با حقوق و درآمد و هزینه های ماهانه سر و کار داریم، چی کار کنیم که اندازه اعداد، یعنی اندازه درآمد نفت رو و بعد سایر درآمدها رو بهتر بفهمیم، برامون قابل لمس باشه. اگر بیایم مقایسه کنیم با درآمدها و حقوقمون و هزینه هامون، بگیم آقا ماهانه چقدر نفت صادر میکنیم به دنیا به ازای هر ایرانی، یعنی چطوری عدد به دست میاد؟ کل صادرات نفت رو اگر تقسیم کنیم به جمعیت کشور میشه نفری سالی، تقسیم کنیم به 12 ماه میشه نفری ماهی. حالا برای ما یکم ملموس‌تره، میتونیم با حقوقمون مقایسه کنیم. و من یکی از سوالاتی که معمولاً از افراد میپرسم، این باز نمیشه؟ چطوری باز میشه؟ میپرسم شما فکر میکنید چقدره؟ چون ماها عادت نداریم وقتی مثلا تیتر روزنامه رو میخونیم درآمد نفت رو یا از رسانه ها میشنویم، قلم کاغذ برداریم، ماشین حساب برداریم، محاسبه کنیم، فقط بدونیم خیلیه و بر اساس همین تصورمون ما تقاضاهایی رو مطرح میکنیم. خب حالا من میخوام از شما بپرسم، فکر میکنید نفری اگه بدید از اونجا از خانوم ها سوال میکنن، تصور رو میخوام، درد و تقسیم رو نمیخوام، عدد هم اقام بدید نمیم، بعد عدد رو خواهم گفت. اگر همه درآمد یک ریالش خرج نشه، همش مساوی تقسیم بین مردم، فکر میکنید به هر نفر چقدر برسید؟ شما بفرمایید. پاکت رو به شما میدن، میگن سهم شما از اونجا در آمد نفت، فکر کنید چقدر بشه؟
میخوام ببینم با شنیدن عدد
شما میتونید اصلاح کنید. من بعد در تقسیمش انجام بدم. خب شما بدون زرد تقسیم بگید چند گفتید؟ حالا چند بگید؟ رقم امساق از حدود 96 هزار میلیارد تومان. شما چند گفتید؟ نوش در تقسیم نکنید. 96 هزار میلیارد تومان. مشکل کنید زیادش کنید. خانم شما چند گفتید؟ کشتی های نفتکش رو میبینن. من همین سوال رو تو زاهدان و زابل و چابهار کردم، تو کردستان و کرمانشاه کردم، اونجا دست کم 100 میلیون 200 میلیون 300 میلیون. اما حالا تقسیم میکنیم 96 هزار میلیارد تومان تقسیم بره 80 میلیون جمعیت میشه نفری ساله، تقسیم بره 12 ماه میشه نفری ماهی 100 هزار تومان. هر کی گفت 1 میلیون 10 برابر، 10 میلیون 100 برابر، 100 میلیون اگه کسی بود فکر کرد 1000 برابر، 1 میلیارد 10 هزار برابر. فرقی هم نمیکنه که مخاطب ما استاد باشه، دانشجو باشه، روحانی باشه، سپاهی، بسیجی، نظامی، انتظامی، مردم عادی. هر جا من این سوال کردم همین تصور بوده. خب چه فرقی میکنه که یک نفر بدونه درآمد نفت اوجش ماهی 100 هزار تومنه یا فکر کنه ماهی 10 میلیون تومنه 100 میلیون تومنه؟ چه اتفاقی میفته تو خانواده اساتید محترم اگه تصور خانم از درآمد آقا 10 برابر باشه؟ مثلا اگه 5 میلیون حقوق فرض کنید استاد دانشگاه است، خانم فکر کنه که 50 میلیون. این اعتماد و همبستگی و اینا خدشه‌دار میشه دیگه. میگه کجا میری؟ میگه میرم سر کلاس درس بدم. میگه از کجا معلوم که بری اونجا سر کلاس؟ از کجا معلوم دنبال هوا نری؟ این دنبال هوا میگردن دیگه. این بی‌اعتمادی در جامعه ما بخش بزرگش ناشی از تصور غلط هست از اندازه درآمد ها، اوج درآمد ها. حالا بعضی ممکن اصلا اینو باور نکنن و منم خواهش میکنم شما باور نکنید، خودتون ضرب تقسیم کنید. حالا این عدد رو میتونیم جور دیگه هم بیان کنیم. ما روزی 2,300,000 بشکه نفت صادر میکنیم، یه ماهش میشه 69 میلیون بشکه، تقسیم بر 80 میلیون نفر، 69 تقسیم بر 80 میشه نفری ماهی کمتر از یک بشکه. اگه یک بار ما ضرب تقسیم کرده باشیم دیگه کسی این عدد رو نخواهد گفت. این دولت مرتب میگه تو اون دولت گذشته خوردن بردن. دلیلش چی؟ میگه 600 میلیارد دلار درآمد نفت داشت. میگم قبول، بی سابقه بوده، نه قبلش و نه بعدش ما همچین درآمدی نداشتیم. 600 میلیارد دلار تقسیم بر 8 سال، تقسیم بر 12 ماه، تقسیم بر 75 میلیون جمعیت اون زمان میشه نفری ماهی 83 دلار فروش نفت. باید هزینه رو ازش کم کرد، میشه 60-70 دلار. حالا ما اگه میخوایم مطالبه کنیم باید بگیم آقای احمدی نژاد شما با ماهی 67000 تومان با ماهی 60-70 دلار چه کردید؟ اونم بیاد توضیح بده، ممکنه قانع بشیم ممکنه نشه. یا آقای روحانی شما با ما 100,000 تومان چه کردید؟ اونم باید توضیح بده، یا قانع میشین یا نمیشین. ما مطالبه گریمون باید بر اساس واقعیت باشه، نه بر اساس توهمات. پس این کشور عربی چی کار میکنه؟ همین امارات که ایرانی ها زیاد اونجا هستن، حجم صادرات نفت روزی 2.5 میلیونه، ما 2300 صادر میکنیم 2.5 میلیون، جمعیت بومی 1 میلیون. مقایسه حجم صادرات با جمعیت، حجم صادرات ایران با جمعیت، یک سال صادرات نفت یک اماراتی مساوی است با بیش از 80 سال صادرات نفت یک ایرانی. ما الان عمر متوسطمون 72 سال، آقایون 76 سال، خانم‌ها اصلا یه امید به زندگی. یعنی ما در طول عمرمون مثل قبل از تحریم صادر بکنیم به اندازه یک سال یک اماراتی نمی‌شود. ما هم اگه همه درآمد نفت رو فقط تو قشم و فقط برای قشمی‌ها هزینه می‌کردیم، قشم می‌شد یه چیز شبیه دبی. اما ما وسعتمون 20 برابره، جمعیتمون 80 برابره. اینا رو لحاظ کنیم. ولی مردم اینا رو نمی‌دونن، لحاظ نمی‌کنن. متأسفانه. ما مهم مقایسه میکنن، یا مثلا با قبل از انقلاب اگه مقایسه کنیم، روزی 5,400,000 بشکه نفت صادر میکردیم، 36 میلیون حالا روزای آخر انقلاب بودیم. با الان مقایسه کنیم، روزی یعنی اون زمان ماهی 4.5 بشکه صادر میشد به ازای هر نفر، الان کمتر از 1 بشکه به ازای هر نفر در ماه. یعنی حجم صادرات نفت قبل از انقلاب 5 برابر قبل از تحریم بوده. اگه ما میخوایم دستاوردهای انقلاب رو بسنجیم، باید ضریب 5 بهش بدیم. بگیم آقا با وجود این که صادرات نفت 5 برابر بوده به ازای هر ایرانی، ما این دستاوردها رو داشتیم. که یکی از همین دستاوردها اینه که ما قبل از انقلاب کمتر خانواده‌ای بود که دانشجو داشته باشه، الان کمتر خانواده‌ای هست که 1 یا 2 یا 3 تا دانشجو نداشته باشن. عمر متوسط 20 تا 24 سال اضافه شده. با این درآمد خواسته های مردم برآورده شدنی نیست. ما 4 میلیون حقوق بگیر داریم، رسمی و غیر رسمی. 4.5 میلیون بازنشسته داریم که این خیلی خیلی زیاده. در دنیا در قبال هر 6 نفر شاغل 1 نفر بازنشسته است. ما تعداد بازنشسته هامون بیش از شاغل اینه. تو دنیا سال به سال سن بازنشستگی رو بردن بالا. تو آلمان و آمریکا رسوندن به 67 سال، ما سال به سال رو بردیم پایین، رسوندیم به 50 سال. یه دم دنبال اینه که 20 ساله 25 ساله بازنشست بشه. حالا اگه این 8.5 میلیون نفر نفری فقط 1 میلیون تومن حقوق بگیرن، نه بیشتر، همه از رئیس جمهور شما بگیر تا مستخدم مدرسه، همه 1 میلیون تومان بگیرن، میشه بالای 100,000 میلیارد تومان بیش از درآمد نفت. اما ما که فقط نفت نداریم، چیزای دیگه هم داریم. نفت، گاز، پتروشیمی، معادن، مس، سنگ، آهن، طلا، دولت درآمدهای دیگه داره، مالیات، گمرک، عوارض، جریمه ها. به مجموع اینا میگن بودجه عمومی، بودجه‌ای که باید با همه با اون همه امورات کشور اداره بشه، نه فقط قوه مجریه. قوه مجریه، مقننه، قضاییه، نیروهای نظامی، انتظامی، همه چی. بودجه‌ای که در اختیار حکومت قرار میگیره، بودجه عمومی، به غیر شهرداری‌ها که در اختیار شهرداری است. بودجه عمومی چقدره؟ البته 96 هزار میلیارد تومان فقط نفت خام نیست. نفت صادرات نفت خام، گاز و مگعانات گازی 96 هزار میلیارد. البته 14.5% پول نفت، شرکت نفت کم شده برای مخارجش و توزیعش، مثل اصل لویی و همسارو که سر توزیع داره. 3% مناطق محروم، 32% هم صندوق توزیع است. اینا رو کم کردن شده 96,000 تومان نفری ماهی، یا حدود 100,000 تومان نفری ماهی. حتی من تقسیم بر 80 میلیون کردم، سال 97 جمعیت ما 81 میلیون نفر از دست شده، 1 میلیون نفر عبور میکنه. اون چه حد بوده؟ کل بودجه عمومی شامل هر آنچه که شما فکر بکنید به عنوان درآمد، علاوه بر درآمد منابع مالی. هر منبع مالی درآمد نیست، مثل فروش کارخانه است. شما یه سرمایه رو دارید میفروشید. این ردیف بودجه فروش کارخانه اصل 44، این تا زمانی است که آخرین کارخانه فروخته بشه. دیگه بعد از اینکه آخرین کارخانه و شرکت هم فروخته شد دیگه این بند برمیاد. وام های داخلی و خارجی، اوراق مشارکت، اینا درآمد نیست، اینا وام میگیریم هزینه میکنیم باید بیشترش رو پس بدیم. همه اینا تو بودجه 97 که از سالهای گذشته بیشتره 456,000 تومانه با نفت و گاز و همه چی با هم هر چی فکرش رو بکنیم. از این 456,000 تومان 45,500 تومانش رو دارن پس میدن، میشه 411,000 تومان. 100,000 تومانش نفته، الباقی میشه 311,000 تومان. ولی تصور مردم از فقط درآمد نفت خیلی بیش از کل بودجه است. همه فکر میکنن حقشون خورده شده، قومیت ها فکر میکنن حقشون خورده شده چون قومیت هم، اهل سنت فکر میکنن حقش خورده شده چون اهل سنت هم، مردم مناطق ثروتمندنشین تهران هم فکر میکنن حقشون خورده شده. من از دانشجوها سوال میکنم، همین سوالی که میکنم، میگه از این نفت که چیزی که به ما نرسیده، ما که ندیدیم پول نفت رو. میگم خب دست کم 5,000,000 تومان هزینه یه دانشجو در سال، یعنی به اندازه سهم 4 نفر از نفت فقط دادن به شما که دست بکنید. 4 نفر کفرنشین شدن تو بیایی دانشگاه، تازه این 5,000,000 تومان بله رشته های خیلی دیگه آزمایشگاه و اینا نخواد، مثلا فرض کنید ادبیات و کلاس و استاد و کتاب. پول قضا معمولا بعده 5,000 تومان میدن، دو بعدش میشه 10,000 تومان، اگر 22 روز در هفته فقط بخورن میشه 220,000 تومان، بیش از سهم 2 نفر از نفته. اما ما همه شدیم مطالبه گر. تمام بحث‌های سیاسی کشور هلوش توزیع ثروت است، نه تولید ثروت. با این تصور که با این پول اگر مدیریت ها سالم باشد میشود نیازها برطرف بشه. من میگم نمیشه، به هیچ وجه با این پول نیازها برطرف شدنی نیست، حتی اگر دولت دولت امام معصوم علیه السلام باشه، حتی اگر خود خدا بگه من این قرآن نازل کردم، سالی هم یک کتاب من نازل میکنم، من میگم این مایی 100,000 تومن رو چطور توزیع کنید، اجازه یک ریال اختلاس هم نمیدن. آیا خواسته مردم برآورده شدنی هست؟ نه. حتی اگر خدا کتاب بودجه نازل کنه، حتی اگر جلوی اختلاس رو بگیره، حتی اگر خدا نازل کنه، حتی اگر جلوی اختلاس رو بگیره، دلیلم چیه؟ میگم خود قرآن، ما تو قرآن بودجه بندی داریم دیگه، ارث خدا تعیین کرده چطوری تقسیم کنید، سهم پسر، سهم دختر، سهم همسر، پدر، مادر چقدره. ما هم ارث طبق حکم خدا تقسیم میکنیم، هر کس ارث طبق حکم خدا براش تقسیم میشه نیازش برطرف میشه یا وسیله داره به میزان ارث. بعضیا بدهی به ارث میذارن، با ما 100,000 تومان در ما حقوق کارمنداشو نمیتونه بده. من گفتم بالای 100,000 میلیارد تومان اگر هر کی 1,000,000 تومان بگیره، نه بیشتر. حالا ما مشکل داریم، ما اختلاس داریم، ما حقوق نجومی داریم، ما بریز به پاش داریم، ما اشرافگری داریم، داریم خیلی هم بده، باید جلوشم گرفت. اما اگر اینها هم نبود دولت با این پول نمیتونست حقوق کارمنداش رو هم بده. ناچار شده دولت به استقراض. چقدر بدهی به بار آورده؟ مطابق با اون چی که آقای طیب نیا وزیر اقتصاد دولت سابق همین آقای روحانی اعلام کرد، تا اول سال 96 دولت بیش از 700,000 میلیارد تومان بدهی به بار آورده. تا اول 96، از اول 96 تا حالا هم اضافه شده. منتها وزیر اقتصاد جدید تو دولت جدید قصد نداره بدهی ها رو اعلام بکنه و نکرده تا بار. 700,000 میلیارد تومان بدهی یعنی چقدر؟ سال 95 درآمد کشور از نفت بوده 70,000 میلیارد تومان، یعنی به اندازه 10 سال درآمد نفت پیش خور شده تا اول 96. با سال 97 که حدود 96,000 میلیارد تومان حساب کنیم، بیش از 7 سال درآمد پیش بینی شده برای سال 97 دولت به دنگال است. 700,000 میلیارد تومان رو بگیم 80 میلیون خانواده، هر خانواده 4 نفر بگیریم، دولت به ازای هر خانواده 4 نفری 35 میلیون تومان به دنگال است. بدهکار بوده، اضافه دارم شده. اتفاقا جرم اختلاس و بریز به پاش و اشرافیگری و حقوقهای نجومی تو این شرایط سنگین‌تره. ولی اگرم نبود باز نیاز ما برطرف نمیشه. اما این تصور که اینقدر ما درآمد داریم که میشه باهاش نیازها رو برطرف کرد، باعث شده نقش دولت و مدیریت تو اذهان خیلی پررنگتر از اون چه که هست جلوه بکنه. همه فکر میکنن اگر یه مدیر اومد و سالم بود ما نیازمون برطرف میشه. من شنیدم مثلا یه معلمی میگفتش که من رفتم مشکل مسکن داشتم به وزیر گفتم، هیچ کاری برام نکرد. نگار وزیر الان بخواد بتونه بگه آقا یه خونه بهش بدید، حالا 100,000 تومان در ما 100 سالش اگر 100 سال درآمد نفت داشته باشید ما 100,000 تومان خرج هیچ کاری نشه میشه 120 میلیون تومان تو خود تهران که نمیشه 120 میلیون تومان خونه خرید. تازه اگه این پول خرج هیچ کار نشه. تو برنامه ششم توسعه اومده سالانه 950 هزار شغل باید ایجاد بشه. آقای نوبخت برای ایجاد 950 هزار شغل 770 هزار میلیارد تومان پول داده. 770 هزار میلیارد تومان یعنی به اندازه 11 سال درآمد نفت سال 95 و بیش از 7 سال درآمد نفت سال 97. دولت همچین پولی نداره. و همچین اشتغالی دولت نمیتونه ایجاد کنه. تازه این در شرایطی است که گفته میشه 750 هزار الی 800 هزار نفر سالانه داوطلب جدید برای کار است. حالا از دانشگاه بگیم و دانشجو بگیم مورد ظرفیت دانشگاه مورد 5 میلیون نفره. اگه بگیم 4 میلیونش لیسانس هم داره، لیسانس هم 4 ساله، حساب 1 میلیون نفر قاعدتا باید فارغ التحصیل بشه. از اون هم 3 میلیون حقوق رسمی داریم. هم دولت هم مثلا نیروهای نظامی و انتظامی بقیه. یه هم که قراردادی و شرکتی هستن. حالا ما رسمیشو بگیم. اگر دولت سن بازنشستگی هم 30 ساله، دولت هم خیلی بزرگ، اگه دولت نخواد بزرگ بمونه، نخواد خودشو کوچیک بکنه، سالی 100 هزار نفر بازنشسته میشن، سالی 100 هزار نفر میتونه جایگزین بکنه. اگر فرض کنه بخواد همه اینا رو از لیسانسیاها استخدام کنه، نه از فوق لیسانس و دکترا و نه از پایین‌تر، از یه میلیون فارغ التحصیل سالانه 100 هزار تاشو میتونه استخدام بکنه. سال بعد از 1,900,000 تا 100 هزار تا، سال بعد از 2,800,000 تا 100 هزار تا. پس دانشجو اگر نشستن اومدن ثبت نام کردن مدرک بگیرن که بعد مثلا برن استخدام رسمی بشن، من میگم به امت دارن. من روز دانشجو دعوتم بکنن میگن روز دانشجو روز مطالبه گری، میگم چی گفته روز مطالبه گری؟ باید روز پاسخگویی باشه. رو میگم استاد 4 سال وقت گذاشته، حالا 4 سال میگیم برای لیسانس فوق لیسانس دکترا جایی بود. خودت وقت گذاشتی، دانشگاه هزینه کرده، دولت هزینه کرده. حالا اگه دانشگاه آزاد است دولت هزینه نکرده، خانوادت هزینه کرده، چه گولی به سر مملکت زدی؟ چه گره‌ای میتوانی حل بکنی؟ دانشجویی که نشسته تا برای شغل ایجاد بکنن یعنی خودش رو بخشی از صورت مسئله میدانن، در حالی که دانشگاه و دانشجو یعنی بخشی از راه حل. تو باید راه حل بدی، تو باید خود راه حل باشی، تو باید گره از مشکلات حل کنی. 4-5 نفر کمرنشین شدن تا تو درس بخونی، تو فارغ التحصیل شدی باید دست اونا رو هم بگیری، از این کمرنشینه نجاتشون بدی، مدیون اونایی. ما بودجه دولت رو بودجه خودمون نمیدونیم، بودجه دولت بودجه همه ملته. البته این سرمایه گذاری بی خودی نیست، اگر اون کسی که درس میکنه خوب درس میکنه. حالا بعضی هایی همش ایراد میگیرن از استاد و از امکانات و غیر و اینا، من نمیگم ایراد نداریم، ولی میگم تو همین کلاسی که استاد نشسته همین جا همین کلاس همین زمان یه ده شاگرد اول میشه یه ده شاگرد آخر. از میشه شاگرد مثل شاگرد اول؟ این به معنی نیست که دولت وظیفه ای راجع به اشتغال ندارد. تبرعش میخوایم بکنیم. یکی از مهمترین مسائل کشور، اما باید زمینه رو فراهم کنه. اتفاقا یکی از شرایط فراهم کردن زمینه برای اشتغال اینه که دانشگاه تشکیل بده بیان درس بخونن توی رشته ای خبره بشن. لذا بنده میگم رسالت دانشجو دانشمند شدن است، نه مدرک گرفتن. ما داریم دانشجوهای خیلی خوبی که مخترع و مبتکر شدن و واقعا باعث افتخار کشور هستن، اما حالا برداشت بنده اینه که تو خیلی از جاها اکثر این دانشجوها دنبال اینن امتحانه رو یه طوری پاس کنن، مدرکه رو یه جوری بگیرن، بعدم دنبال یه پارتی بگردن یه جا آویزون بشن. این یعنی اتلاف سرمایه. اتلاف وقت. بذار من معتقدم از اول که یه دانشجو میخواد ثبت نام کنه میگه آقا جان تو ببین تو این رشته زمینه کار بازار کار وجود داره، فردا اگه فارغ التحصیل نشی نگی کار من کو، بشینی خونه بگی باید به من کار بدی. 5 میلیون ظرفیت دانشگاه ما یعنی از کل جمعیت بومی کویت و قطر و بحرین و امارات رو هم بیشتر. اگه اینا واقعا اهل درس و مطالعه باشن، هدف داشته باشن، خودشون هم باور داشته باشن، ضمناً امید هم داشته باشن، مملکت ما به سرعت رشد میکنه. ما باید این نگاه ها رو اصلاح بکنیم. تا زمانی که طرف فکر میکنه درآمد نفت اونقدر هست که با درآمد نفت میشه نیازهای من رو برطرف کرد، این باعث تنبلی میشه. من بشینم مطالبه گر بشم، ای بگم آقا من نیاز دارم. قدیما میگفتن چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن. الان میگه دخلم با خرجم نمیخونه، خرج ثابت فرض میگیره بعد میگه دخلم نمیخونه. خب دولت با حکومت باید بدین رو جبران کنه. چرا از کجا بیاد این همه پول؟ کدوم همه پول؟ این همه میگیره کدوم همه؟ بسم الله نشون بده. یه چیزی هم من توصیه میکنم به دانشجوهاتون بگید، هی نگن معلوم نیست این پول چه میشود، بگن من نمیدونم. ما هرچی نمیدونیم میگه معلوم نیست. نخه بررسی کن، بزن تو اینترنت، بزن قانون بودجه سال 1397 96 95 85 کل بودجه با جداولش براتون میاد. مخارج چند مشخصه، تو نصف بودجه بحث درآمد هاست و منابع مالی، نصف دیگرش اینکه چطوری خرجش بکنیم. مثلا سال 91 آخرین سال ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد بود 61000 میلیارد تومان درآمد نفت، یعنی نفری ما 67000 تومان. آقا چیکارش کردن؟ 67000 تومان 42000 تومانش عمرانی، 13000 تومان آموزش پرورش، 9000 تومان وزارت بهداشت، 3000 تومان وزارت علوم، 67000 تومان تموم شد. با این چهار رقم تو این بودجه امسال عرض کردم 100000 تومان درآمد نفت، چهار رقم بودجه رفاه و بیمه، آموزش و پژوهش، بهداشت، درمان، اینا بالای 150000 تومانه. 100000 تومان درآمد نفت، این چهار بالا هم 150000 تومان. اینطوری نمیشه. همین تصور غلط که وجود داره در سطح جامعه باعث تنبلی اجتماعی شده. همه جای دنیا مردم میدانند که باید هزینه های حکومت رو پرداخت کنند، تو ایران مردم بر این باور قاطع و مسجل هستند که حکومت باید نیازهاشون رو برطرف کنه. اصلا بگونه وگرنه میگن اصلا ما وگرنه حکومت رو همچه کنه. شما تو مجتمع مسکونی افراد ساکنین میان از بین خودشون هیئت مدیره انتخاب میکنن، اونا مدیر عامل انتخاب میکنن، ممکن یکی دو تا کارمندم یا کارگرم بگیرن، درمون و غیره و اینها، همه میدونن باید شارژ بدن به هیئت مدیره. اونم یه مالکی که مثل شماست، مدیر شما انتخابش کردی هیئت مدیره. نمیتونی بگی آقا بچه من به سن ازدواج رسیده تو باید براش خونه تامین کنی یا باید براش کار تامین کنی یا دختر من به سن ازدواج رسیده باید جهیزیه جو بدی. اونم یکی مثل شماست. این که ما فکر کنیم که اینقدر درآمد هست، این توهم نفتی اسمشو گذاشتم، که باهاش میشه نیازا رو برطرف کرد، موجب تنبلی اجتماعی شد. یه معیارهایی برای تنبلی اجتماعی هست که اساتید دیگه در این زمینا تدریس میکنن بهتر از بنده میدونن. مطابق با این معیارهای تنبلی اجتماعی، اول تو دنیا مردم چند تا از کشورهای عربی نفتیز جنوب خلیج فارس هستن، بعد ما هستیم، بعد آفریقا یا بعد بقیه دنیا. ما جز تنبل‌ترین ملت‌های دنیا هستیم، هرچند مزایای ما داریم که دیگر ملت‌ها ندارن، ولی تو فرهنگ کار جز ضعیف‌ترین. کره جنوبی چی شد پیشرفت کرد؟ ساعت مفید کره جنوبی کار در مفید کاری، نه ساعت کاری، ساعت مفید کاری در کره جنوبی 9.5 ساعته. تو ایران چقدره؟ تو ادارات دولتی ما کارمندان اداری بخش اداری دستگاه دولتی 22 دقیقه دارن. یعنی یک سال کار مفید یک کره‌ای به اندازه 26 سال کار مفید ایران. خب حالا نقش دولت پررنگ‌تر است یا نقش ملت؟ من میگم نقش ملت. نقش ملت. دلیل هم چیه؟ دیگهش قرآنه. قرآن نمیفرماید سرنوشت قومی تغییر نمی کند الا اینکه مدیران صالحی داشته باشه، دیگه الا اینکه اون قوم در نفس خودشون تغییر ایجاد بکنند. اگر حکومت حکومت امام معصوم باشد، مردم به وظیفه خودشون عمل نکنند، به نتیجه دفاع نخواهیم رسید. کما اینکه 25 سال طول کشید امام علیه السلام به حکومت برسند، تو اون 5 سال هم کلی مشکل داشتن، نهج البلاغه هم پر است از گلایه از مردم زمان خودشون که به وظیفه‌شون عمل نکردن. ضعف مدیریت ایشون بود یا ضعف مردم دوران بود؟ بی خود نیست که حضرت امام می‌فرمودن مردم این دوران از صدر اسلام بالاترن، چون مردم این دوران با امام غیر معصوم انقلاب کردن، 40 سال انقلاب برپاست، اونجا با امام معصوم نتونستن. یه امام علی رسان که حاکم شد 5 سال، قلیل 5 سال بیشتر دوام نیاورد. مردم نقش اصلی بودن. این به معنی نیست که دولت نقش ندارد، دولت هم نقش داره. حالا من بعضی موقع این حرفا رو میزنم، میان میگن آقا شما اومدید دولت رو توجیه کنید، میگه من نظر سیاسی مخالف دولت هست، مخالف این دولت هم. با اصطفاش، با اختلاسایی که صورت میگیره، با اشرافیگری، لیبرال بازی، تو اینایی که انجام میدن، اما بالاخره انصاف حکم میکنه. ما از همین دولت هم در حد واقعیت انتظار داشته باشیم. البته اگر حالا چرا آقای روحانی نمیدین رو بگه، چرا دولتی نمیان بگن؟ من به شما میگم چرا. مگر غیر از اینه اگر آقای روحانی بیاد برای مردم همین چیزی که من گفتم بگه، بگه آقا درآمد نفت نفری ما 100,000 تومان اوجش سال قبل کمتر بوده، اگه بشه توقعات دولت میاد پایین دیگه، توقعات دولت میاد پایین به نفعشه. چرا نمیگه؟ چون اونا هم یه بار ضرب رقصت نکرده. اصلا چرا ما ضرب رقصت نکرده؟ حالا میگن شعر، ببینید به خاطر همین ناآگاهی مردم افراد شعار میدن دیگه. فقط کافیه طرف قانع کنم بگن من صداقت دارم. چرا اگه میگم اون گفت چرا من گول زد، میگم آقا تو چرا گول خوردی؟ تو چرا این شعار رو باور کردی؟ اون زمان آقا کروبی نامزد شد در ریاست جمهوری، میگم من به هر جوان 18 ساله به بالا 50,000 تومان میدن. من حساب کردم دیدم میشه 31.5 میلیارد دلار. درآمد نفت ما بود 30 میلیارد دلار. چند تا مقاله نوشتم آقا طبق این چیزی که ایشون میگه میشه بالاتر از درآمد نفت. این از کجا میخواد بیاره؟ تو مسابقه که باش داشتم با نامزد خبرنگار پرسید آقا شما که اینو میگید میشه اینقدر؟ میخوای درآمد نفتی که خرج میشه خرج نکنی، اینو بدی به مردم اینطوری، وقت اون خرجا چی میشه؟ گفت نه اونا رو میدم اینا میدن. باز کجا میاری بدی؟ بلند شد بوسیدش گفت از سوال از من نکن. توی آمریکا توی یکی از انتخابات ها نامزد جمهوری خواه یه شعار داد، گفت من اگر این شما بشم 15% مالیات ها رو کم میکنم، رأی نیاورد. بررسی کردن چرا رأی نیاورد؟ گفتن به خاطر همین شعار. مردم چرا بهش رأی ندادن؟ گفتن اگر مالیات ها کم بشه بودجه دولت کم میشه، بودجه دولت کم بشه خدمات کاهش پیدا میکنه، ما چون نمیخوایم خدمات کاهش پیدا بکنه به این رأی ندادن. تو سوئیس رفراندوم گذاشتن که آقا به هر سوئیسی ماهی بالای 1,000 یورو بدن، 70% مخالفت کردن. گفتن اگه اینو پول به ما بدن ما تنبل میشیم، به ضرر کشورم. حالا ما اگه اینجا رفراندوم بزنیم بگیم 45,000 رو بکنیم 100,000 تومان، به نظر شما رأی نده؟ آمریکا 7 روز تعطیل مناسبتی داره، انگلستان 8 روز، فرانسه و آلمان 10 روز، ما 27 روز. چه خبره؟ حالا اگه آقای روحانی میومد میگفت آقا این 27 روز به اقتصاد کشور لطمه میزنه، من اگر رئیس جمهور بشم درشش رو کم میکنم، رأی میورد خدا وکیلی؟ من که فکر میکنم رأی نمی. اینا ملاک های تنبلی اجتماعی ها. امام علی علیه السلام میفرماید بهترین تفریح کار است. باور ما چیه؟ بهترین کار تفریح است. بعد با این فرهنگ میخوایم میگیم آقا چرا مشکل داریم؟ بعد هم خواهیم بزنیم پای اسلام. اسلام چه؟ میگیم ما عمل کردیم به اسلام. امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمودن اگر بر فرض به تو خبر رسید فردا روز قیامت است، امروز دست از کار نکش و باری بر دوش دیگران نباشد. اگه فردا روز قیامت با اون اوصافی که قرآن داره از روز قیامت، امروز دست از کار نکش. ما چی میگیم؟ اگه خبردار شدی یه شنبه تعطیله، شنبه رو پر بزن تعطیلش. اینطوری نمیشه. اینطوری وضع اون روز به روز بدتر میشه. اما آیا چاره ای هست؟ بله. چیکار کنیم؟ کار کنیم. ما جز کمکارترین و جز مصرفترین ملت ها هستیم متاسفانه. دورریز غذای ما غذای 15 میلیون نفر. میزان مصرف سوخت ما به اندازه چینه با اون جمعیت 1 میلیارد و چند صد میلیونی و اون تولیدش. از ما عادت کردیم به اصلاف. اینو ما درسته شد. اما و من خواهشم این هست از دوستان، وای نستید دولت بیاد و این آمارا رو برای مردم بگه، رسانه ها بگن، صدا سیما بگن. خود شما اول بررسی کنید، بعد تو موضعی که هستید دانشجوهای شما نباید این توهم درشون باشه، اساتید نباید باشه، کارکنان نباید باشه. بعد شما که استاد هستید اگه جمع حرکت بکنید، برنامه‌ریزی کنید، بگید آقا تو استان یزد هیچ کس نباید باشه که چنین توهمی داشته باشه. خب کسی که فکر کنه ما 100 میلیون 10 میلیون درآمد نفته، اگه اختشاش نکنه عجیبه. مشکلات رو می‌بینیم، این پولا چی شد پس؟ من بارها اینو گفتم جواب میگه شنیدن بودن. ما تا حال میگفتیم با این پولا چیکار می‌کنن، حالا میگیم با این پول چطوری کشور اداره می‌کنن. با این پولا چیکار می‌کنیم؟ یعنی ناکارآمدی. ما این پول چطوری کشور اداره می‌کنیم؟ یعنی کارآمدی. خب حالا تحریک هم زیاد میشه علیه افکار عمومی برای که ضد انقلاب تحریک میکنه، به توقعات دامن میزنه. ما اصلا تو زمینه درآمد نفت و توقعات ما خودمون خودکفا هستیم. یعنی تقریبا میتونم بگم منبر و خطبه و تریبونی نیست که برای توقعات دامن نزنه. یکی از کارهایی که میکنن تعداد معلمامون زیاده دیگه، حالا 1 میلیون معلم داره، اینا رو میخوان تحریک کنن. هی میان میگن آقا در ترکیه حقوق معلم‌ها به اندازه حقوق پزشکاست، در آلمان معلم‌ها به اندازه وزرا حقوق میگرفتن. منبعش چیه؟ اونجا پخش میکنن. حالا واقعا اینطوریه؟ من فکر میکنم نیست، ولی برای اینکه توقع بیفزاین، دامن بزنن، نارضایتی ایجاد کنن، این قشر رو بکشونن به صحنه علیه نظام، از این خبرها میگن. اما یه چیزی که زیاد پخش میشده بر خود من بارها اومده، آمار اختلاس هاست. میفرستن برای من هم فوروارد شده، یه بارم نه ده بار بیشتر فوروارد شده. اختلاس ها رو میشمارن، ذکر میکنن، مینویسن عدد اختلاس ها رو، بعد جمع میزنن، بعد تقسیم بر 80 میلیون کردن، شده 249 میلیون تومن نفری. من نشستم حساب کردم رو عدد ها. مثلا اینجا میگه امیر منصور آریا 120 میلیون میلیارد تومن، 3000 میلیارد تومن دیگه. عدد ها رو همچنین نوشته، کسی هم نمیخونه که، فقط صفر رو میبینه میگه اه چقدر جلوش. 120 میلیون میلیارد تومان، یعنی اگر از زمان امام رضا علیه السلام تا حالا درآمد 96 هزار میلیارد تومانی می داشتیم، جمعش می شد یه همچین رقمی. 1245 سال درآمد نفت ایران میشه 120 میلیون میلیارد تومان. تقسیم بر 8، همین رقم رو تقسیم بر 80 میلیون کنیم میشه نفری 1.5 میلیارد تومان. اینو تازه این یکی از رقم هاست. هر نماینده 300 نماینده داریم، هر کدوم 15 هزار میلیارد تومان اختلاس کردن، میشه این مدر 300 نماینده داریم، همه اختلاس کردن، همه هم 15 هزار میلیارد تومان، 5 برابر 3 هزار میلیارد تومان. این طرف میدونه مخاطبش اصلا اینا رو نمیخونه. چرا؟ چون تصورش اینه که اینقدر درآمد هست پس لابد میخورن دیگه، پس این عدد لابد درسته. حالا این یه رقمش بوده 1.5 میلیارد تومان نفری، اختلاس‌ها رو شمرده آخر سر جمع زده تقسیم کرده شده 249 میلیون تومان. چطور یکیش 1.5 میلیارد جمعش میشه 249 میلیون تومان؟ اگه ما 207 سال نفت می‌فروختیم مثل 96000 میلیارد تومانی که پیش بینی کردیم برای حالا خرج هیچ کار نمی‌کردیم 249 میلیارد تومان نمی‌شد. حالا اختلاس چقدر بوده؟ 3000 میلیارد تومان، یعنی کمتر از یک میاران سود یارانه‌ای که میدن 45500 تومان. اون 3400 میلیارد تومان این 3000 میلیارد تومان، یعنی به ازای هر ایرانی 37500 تومان. 37500 تومان کردن 1.5 میلیارد تومان. کسی اصلا من تعجبم میکنم چرا دستگاه نمیتونه روشن بکنن. حالا بندم که این میگم من مسئولیتی ندارم، خودم نشستم فکر کردم مثلا عددا رو تقسیم کردم توضیح دادم، این نشون دهنده ضعف نظام هم هست دیگه تبلیغاتیش. مثلا همین 3000 میلیارد تومان رو میگن آقا چی شد چیکار کردن؟ آقا امیر منصور آریا رو گرفتن، محاکمش کردن، حکم اعدام صادر کردن، اعدامش کردن، 5000 میلیارد تومان هم مصادره کردن. 3000 میلیارد تومان اختلاس کرد، 5000 میلیارد تومان مصادره شد. خاوری که در رفت 3 میلیون دلار بوده مثلا 12 13 میلیارد تومان رشوه گرفت فرار کرد، اونم دنبالش هستیم. این دوگانه تصور نفتی از درآمد نفت و دوگانه تصور از میزان اختلاس ها این آتش به پا میکنه. اگه کسی باور کنه اختشاش نکنه عجیب است. میره خواستگاری میگه خونه داری ندارم، کار داری ندارم، درآمد داری ندارم، دکتر بهت نمیدم، دکتر مورد علاقه شو جواب رد میشنه بعد آقا تو این مملکت نمیدونم چی فلان میره. خب این حرفا چی؟ حالا یه راه نجاتی هست بعد. حالا بعضیا میگن آقا چطور میگن مملکت میتونه با 150 میلیون جمعیت هم جواب بده؟ اگه قرار بشه با نفت داره بشیم 10 میلیون نفرم زیاده. اما اگه اهل کار و تلاش باشن مردم، من میگم 300 میلیون هم جواب میده. ژاپن 50 میلیون جمعیتش از ما بیشتره، نه منابع نفت و گاز ما رو داره، نه معادن ما رو داره، وسعتش هم 1/4 ماست، مشوق گذاشته برای افزایش جمعیت چون اونجا نیرو کار تولید میکنن. آقای قراتی میگفت قدیما اگه نفر 5 تا پسر داشت میگفتن خوش بالش 10 تا بازو کمکش، الان میگن بیچاره 5 تا شکم باید قربونه، از بازو تبدیل شده به شکم. این مشکل ماست. همه دست به گیر دارن، همه مطالبه گرن، همه از حقوق صحبت میکنن، حقوق ملت. خوب از حقوق ملت صحبت کنیم واقع بینانه، اما از تکالیف هم صحبت کنیم. نشه امپیتی که ما به وظایفمون عمل میکنیم حقوقمونو به ما نمیدن. یا بسه برجام ما به همه تعهداتمون عمل کنیم، اون بعدش تعهدی عمل نکنن. حالا این مقاله چیز رو، این مقاله اختلاسات تو سایت و تو کانال من هست، برگشت بیرون اگر ندادن میتونید موقع رفتن بگیرید، حاملش هست اینو ببینید. تمام کتابهایی هم که من نوشتم تو سایت هم هست. یک کتاب نوشتم تحت عنوان سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی، هم این دیگه تیراژش تموم شده نیست گذاره، تو سایت من هست. من معتقدم هر کی اینو بخونه نگاهش نسبت به مسائل کشور کلا تغییر. گفتم اینا توجیه نیست. بنده اگر هم مصاحبه منو بخونید، هم مقالاتمو، هم این کتاب رو، هم صورت مسئله رو گفتم، هم راه حل گفتم، هم استراتژی گفتم، هم راهکار گفتم، هم مصادیق رو ذکر کردم. اما تو وقت به پایان کتاب دیگه هم نوشتم، یعنی الان زیر چاپ درآمدهای نفتی از توهم تا واقعیت، اینها رو نمونه چاپیش برام فرستادن. فردا زیر چاپ در میاد. سه شنبه من تو مصلا رونمایی کتاب هست. فرض گرفتم مخاطب من این عدد و ارقام من نمیپذیره، باورش نمیشه یه اون با این تصور رأی داده، فوش داده، نمیدونم انتقاد کرده، حالا یه هایی بیاد یه قلیلی بیاد بگه 96000 میلیارد تومنه، یا روزی 2300000 بشکه نفت صادر میکنی و تقسیمش میشه مثلا نفری ماهی 100000 تومن. من خواهش میکنم باور نکنید، بررسی کنید. اگر درست بود اون وقت یه چاره میاد. اگر ما کار کنیم به سرعت میتونیم پیشرفت کنیم. میگن اما کار مگر پیدا میشه؟ اون چرا پیدا نمیشه؟ ایران از نظر وسعت بزرگتر است از مجموع وسعت کشورهای انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا. جنگل‌های ما از بعضی از این کشورها بزرگتره. منتها مشکل ما اینه که همه نشستن از پول نفت دولت بیاد اونجا رو رونق بده، خودشون نشستن تو کشورهای دیگه کار میکنن. هر جا من رفتم گفتن اینجا استان محرومیه. گلستان رفته بودن گفتن محروم، حساب کردن سرانه زمین تو استان گلستان 6 برابر سرانه زمین تو هلنده. بعد دیگه میگن ایران مثلا ذخایرش از نفت و گاز از همه بیشتر، ذخایره استخراج که نمیشه که. همین تو رشته کوه البرز و اینا خدا میدونه چقدر ثروت تو این کوه نهفته است. کوه استخراج، برای استخراجش هم باید بالاخره بیان دانشگاه زیر دست شما یاد بگیرن چیکار بکنه. بعد میگن امکانات، میگم امکانم باید ایجاد بکنی. حالا فرض کن همین 100,000 تومان بهت دادن، من خب بگی برو برای خودت شغل درست کن، مسکن تهیه کن، این میشه. این کتاب رو من توصیه میکنم به حتما دانشجوهاتون بخونن، این کتاب اون چاپ شد به همچنین. اما یه اشاره بکنم به مسئله شعار سال. حالا من اقتصاد مقاومتی رو واقعا راه حل میدونم. همون موقعی میگفتن آقا با خارج نمیدونم بریم مذاکره کنیم، با خارجی اگه با آمریکا تعامل کنیم مشکل پیدا نمیکنیم، یه سایتی هست تحت عنوان usdebtclark.org، جدول بدهی های آمریکا. بدهی دولت فدرال آمریکا رسیده به بالای 21,000 میلیارد دلار، یعنی بیش از 420 سال درآمد نفت امسال ما اگه محقق بشه بدهی دولت فدرالش. سالی 3,000 میلیارد دلار، یعنی به اندازه 60 سال درآمد نفت ما داره اضافه میشه به بدهیش. بدهی دولت و شرکت ها و مردم حدود 70,000 میلیارد دلاره، یعنی به اندازه 1400 سال درآمد نفت ایران دولت اونجا بدهی داره، دولت و مردمش. تازه باید تمام دلارهایی که چاپ کردن رو جز بدهیاش بذاری، یه کاغذ گذاشته زیر دستگاه چاپ روش زده اسکناس 100 دلاری تو بانک مرکزی ما و دست مردم و همه جای دنیا هم هست. خب اگه الان من به شما بگم عراق و عربستان و کویت و امارات از امروز متعهد شدن که فقط جنس ایرانی بخرن، حتی مقبول، چقدر جالبه، چقدر برای ما مفیده. جمعیت این 4 کشور عراق و عربستان و کویت و امارات با مهاجرینش رو هم حدود 80 میلیون نفره، یعنی بنزه بازار ایران. ما این بازار خودمون رو در اختیار خارجی ها قرار ندیم، اختصاص بدیم به تولید داخلی خودمون، کلی رونق پیدا میکنه. اگر امروز مردم ایران تصمیم بگیرن جنس ایرانی بخرن، اصلا وضع اقتصادی ما دگرگون میشه. یه چیزی به حدود دولت هست، فرض میکنیم وظیفه‌ش انجام داد کامل سریع، یکی واسه بخش خصوصی است، سرمایه رو بیارن تو تولید و نمیدونم کارخونه رو راه بندازن، تجهیزش کنن، استخدام کنن، تولید کنن. اگه مردم این تولید رو نخرن، تمام این سرمایه گذاری و همه چی از بین میره دیگه. تولید کننده باید تلاش کنه بهترین کالا رو تولید کنه با قیمت پایین تر، اما خریدار باید جنس ایرانی نامرغوب گران رو به جنس مرغوب ارزون خارجی ترجیح بده. کاری که ژاپنیا کردن، یه زمانی میگفتن، میخواستن بگن یه جنسی بونجوله، میگفتن ژاپنیه. مردم ژاپن جنس بونجول گران ژاپنی رو ترجیح دادن به جنس ارزون مرغوب خارجی و کار بعد از 10 سال به اینجا رسیده که بخوام بگن یه جنسی مرغوبه، میگن ژاپنی اصله. البته کارگر و تولید کننده هم خیانت نکرده که اگه مردم میخوان من جنس بونجول میندازم. ما برای اینکه بونجول، چون بونجول سازم داریم، برای اینکه اینا موفق نشن بین تولید داخل اونی که کالای بهتری ارائه میده بخریم. خب ما الان اینا که جنس خارجی میخرن، قبل از اینکه ریال پرداخت کنن بخرن، ارز خارج شده اون جنس اومده، تقاضای ارز اثرگذار رو قیمت ارز. پس تو که جنس خارجی میخری، تو یکی از عوامل گرانی ارزی و کاهش ارزش پول ملی. کالای هر کشوری رو بخری، اشتغال تو اون کشور رو تقویت کردی. پس تو اگه جنس خارجی رو ترجیح میدی، تو یکی از عوامل بیکاری جوانای ما تو کشور هستی. باید اینو ما برای مردم روشن کنیم، شما برای دانشجویان انشاءالله، که خرید کالای هر کشوری رو بخرید به پول اون کشور، به اقتصادش، به اشتغالش کمک کردید، به ضرر اقتصاد و اشتغال پول خودمون. پس اگر ما جنس ایرانی بخریم، پس خود این باعث میشه قیمت ارز بیاد پایین. اگه متعهد باشیم به جنس ایرانی، بعد جنس ایرانی تیراژش میره بالا، تیراژ بره بالا، قیمت تموم شده میاد پایین، پس ارزوندر هم میشه دیگه. مگه ارزونی نمیخوای؟ مگه خب این راجینه دیگه، من نمیخوای جوان ها شاغل بشن. بعضی ها میگن ما اینقدر پول نداریم، اینطوری من بگم اون دیگه رفع زحمت بکنم، اینقدر پول نداریم بدیم خرج مثلا کالای بیکیفیت میکنیم میلانی. اولا شما استادای دانشگاه بالاخره یکی از وظایف اینه که دانشجوی تربیت کنیم که بتونن تو تولید وارد بشن و کیفیت هم بالا ببرن. یک. دو، اگه شما بچه مدرسه ای دارید یا دانشجو دارید، شاگرد اول اگر نیست از تو شاگرد آخره، پولتون رو خرج بچه تون میکنید یا خرج شاگرد اول؟ هنکه صرف بچه خودش میکنه دیگه، فرزند خودش روش میده. خب این تعهدی که ما نسبت به فرزندان خودمون داریم نسبت به هموطنامون هم باید داشته باشیم دیگه. هموطنان ما، شاگردان امروز شما فردا بیکار نباشه. این فرهنگ رو باید جا بندازیم که متاسفانه ما خلافش داریم عمل میکنیم. تقریبا فیلم سینمایی نیست تو ایران تولید بشه، سریال سینمایی که از کار کردن به عنوان سگدویی، جون کندن، خرگواری اسم نبره. در حالی که تو اسلام کار عزت است. فیلم‌های خارجی هم اگر دوبله میشه، تو فیلم خارجی گفتن امروز کلی کار کردم، اینا دوبلش میکنن امروز کلی سگدو زدن، ایرانیش میکنن. کار یدی، کسی که با عرق جبین کسب روزی میکنه، مثل کی؟ مثل عمله و عمال. اینا پاکیزه ترین درآمد رو دارن. پاکیزه ترین درآمد. پولشون جزء حرام ترین ماست. تو فرهنگ ما عمله و عمال فحشه. باید برید اسلام رو. یه خواهش هم از شما دارم، اونایی که تو رشته های ادبیات و تاریخ و جامعه شناسی اینا کار میکنن، بررسی کنن ما چرا کلن منفی نگریم. ما هواپیما وارد کردیم، عربا هم وارد کردن، هیچ کدوم تولید کننده هواپیما نبودیم. فرودگاه هم اونا برای ما ساختن. اونا میگن مطار، پروازگاه، ما میگیم فرودگاه. اون پرواز رو دیده، ما فرود رو دیدیم. چرا؟ اونا میگن مستشفا، شفاخونه، ما میگیم بیمارستان. انگلیسی ها میگن الیویتور، بالا بر، ما میگیم آسانسور. البته از فرانسه گرفتن آسانسور، آسانسور مثلا تو فرانسه یعنی بازم اونم یعنی بالاتر، بالا بر. چرا ما همش نیمه منفی رو میبینیم؟ چرا همش قور میزنیم؟ چرا اگه به برنامه اعتراض داریم زنگ میزنیم اعتراض میکنیم؟ اما اگه خوشمون اومد زنگ نمیزنیم تعریفش رو بکنیم. خوبه ریشه یابی بشه. اینم من بگم و خط کنم. این دست بگیر وارد فرهنگ مذهبی ما هم شده. تو مدعی ها تو منبر ها چی میگن؟ میگن بریم در خونه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در بزنیم. در بزنیم چه کنیم؟ در بزنیم گدایی کنیم. میگم چرا گدایی کنیم؟ چرا در نزنیم بگیم اومدیم حمایتت کنیم؟ چرا فکر میکنیم که هر مناسبتی رو خواستیم بزرگداشت، تولد یا وفات یا مناسبت دیگه است، بزرگداشتش به تعطیل کردن کاره؟ به امت 5 ساله امام علیه السلام تولد و بعثت و وفات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اتفاق افتاده بود، تعطیل کردن عید قدیر، فطر، عید قربان تعطیل کردن. این که باید تعطیل کرد از کجا آوردید؟ چرا نگیم آقا مثلا به مناسبت تولد و وفات مثلا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ما روزی 2 ساعت بیشتر کار کنیم، این پولش اختصاص بدیم به گسترش عفاف و حجاب و نمیدونم افکار، یا از حقوقمون 2 ساعتش بدیم؟ چرا تعطیل؟ که اخیراً یکی از علما هم برگشته گفت اگر شهادت امام موسی کاظم رو تعطیل نکنید مردم مالیات ندید. از کجا آوردیم این تعطیل؟ مقام معظم رهبری فرموده بودن که این همه تعطیلات به اقتصاد کشور لطمه میزنه. 24 روز بود. آقای احمدی نژاد رفت بکنش 27 روز، زورش نرسید، کرد 25 روز. مجلس قبل کرد 26 روز، این مجلس کرد 27 روز. حالا این حضرت آقای هم میگه بکنیمش 28 روز. 15 خرداد امام فرمودن تا ابد عزاست. که گفتن تا ابد تعطیله؟ تمام کشور رو تعطیل میکنی. عزاهایی که الان تعطیل، روزای عزا که تعطیل میشه، حالا مردم میرن یه سری مراسم، حالا یه دم رای شمال بم میاد. از کجا آوردیم؟ شورای انقلاب فرهنگی اومد یه بررسی کرد، یه گزارش به آقا داد، زیرا به این کم کردن تعطیلات اون موقع زد. آقا این مناسبت ها مثل 20 بهمن، روز قدس، تاسوعا، عاشورا، غیره اینا، مردم استراحت نمی کنن که دارن کار میکنن، میرن راه بگویی، تو های کلی هم خسته میشن. اصلا مناسبت همینه، مناسبت برای استراحت نیست. برای استراحت مثلا همین جمعه ها، پنجشنبه ها، نمیدونم یه ما تعطیلی استقلالی اوناست. تو شورای انقلاب فرنگی که اینطوری بگم واویلا. بعد میگن آقا اونجا پنجشنبه جمعه تعطیلن، خود این دو روزه 52 هفته است میشه 104 روز فقط اینش. خب اونجاهایی که 5 روز در هفته کار میکنن، ساعت کار هفته رو تقسیم بر 5 روز میکنن. اونجا که 6 روز کار میکنن، تقسیم بر 6 روز میکنن. شهرستانا که پنجشنبه تعطیل نیست، ساعت کار 2.5 تعطیل میشه، چند میشه؟ تهران 4 تعطیل میشه. من میگم وای به حال من، میگن دیگه شورای انقلاب فرنگیش اینطوری فکر میکنه. به هر حال آقا مملکت رو باید ساخت، مشکل زیاد داریم. کی باید بسازه؟ همه ما. حالا شما که استاد هستید، حرفتون نفوذ داره، شاگرد دم دستتونه، اگه بگید این کتاب باید بره بخونه، باید بره بخونه، شما خیلی نقش دارید، چه به عنوان فرد استاد سر کلاس، چه به عنوان جمع، اگر یه جمعی از اساتید بیان یه اطلاعیه بدن آقا باید این کارو کرد، راه حل بدن. که من تو عرض کردم تو این کتاب هم استراتژی دادن، سبک اقتصادی و فرهنگی، فرهنگ زندگی، هم راهکار دادم، هم مصادیق رو ذکر کردم، از جمله تو آموزش پرورش و تو دانشگاه چیکار باید بکنیم. ما باید بچه‌ها رو کارآفرین باشیم، متکی به خود، خود باور. خب خیلی سر شما رو درد آوردیم، ببخشید طول کشید. در حال تشکر میکنم از حوصلتون و استمداد میطلبم از شما که کمک کنید تا این ذهنیت ها راجع به مسائل درست بشه. توهم به هیچ کس کمک نمی کنه. و اگر اینا درست بشه، من به نظرم زمینه اختشاشم تا حد زیادی از بین میره. من اینم بگم که بنده با آقای احمدی نژاد مخالفم، اگر اشاره کردم به معنی این نبود که مثلا تاییدش میکنم، معتقدم حساب قاطی کرده. آقای روحانی رو معتقدم در تراز انقلاب اسلامی عمل نمیکنه. اما میگم بالاخره هر کسی رئیس بشه، چون بودجه دستشه، شیرینی دستشه، مگس هم دورش جمع میشوند. باید این آدم با مگس چه میکنه؟ با اونایی که میخوان بیان زیاد طلب هستن چه میکنن؟ و انشاءالله اتحاد ملت حول محور ولایت و عمل به این شعارهای سال که من رو واقعا کلیدهای پیشرفت جامعه میدونم. انشاءالله همه توفیق پیدا کنیم، هم قدر رهبرمون رو بدونیم، نظاممون رو، قدر اسلام رو، و هم انشاءالله همه دانشجویان و مردم قدر معلما و اساتید که شما هستید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.